آیا گردان کنند و نمی فهمند که گوساله هنگامی که آن را می خوانند پاسخی به آنان نمی دهد و مالک و صاحب اختیار هیچ سود و زیانی برای آنان.
واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا
شرقيا. در این کتاب سرگذشت مریم را یاد کن هنگامی که از خانواده اش در مکان شرقی
و جدا از آنان پرده ای برای خود قرار داد و ما روح خود را به سوی او فرستادیم.
واصدع بما تؤمر و
پس آنچه را به آن معمولی اظهار کن و از مشرکان روی بگرد شرع استهزا کنندگان را از تو باز داشته ایم.
میزنم از شر شیطان رجیم دست بر دامان ذوالعرش الکریم. باز بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما عزیزان بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت، با برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما هستیم و موضوعاتی رو که در این برنامه با حضور کارشناسان محترم تقدیمتون میکنیم امیدوارم تا به حال براتون مفید بوده باشه، همچنین مسائلی که در این برنامه مطرح میشه. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد رضوی هستیم، کارشناس مباحث ادیان. آقای رضوی سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلامی هم دارم خدمت بینندگان عزیز این شبکه. امیدوارم در هر کجا که هستن تحت توجهات خاص آقای امام زمان پیروز و موفق بوده باشن. در خدمت شما
ایشالا. من همین آغاز برنامه به شما عزیزان بیننده این نکته رو عرض کنم، شما سوالاتی که در مورد ادیان و به ویژه دین مسیحیت دارید و ارتباطش، حالا سوالات متقابلی که بین مسیحیت و اسلام براتون پیش میاد، چالش های فکری، شبهاتی که مطرح میشه در منطقه‌ای که سکونت دارید و لازم میدونید که اونها رو با ما در میون بگذارید، از طریق راه‌های ارتباطی که تا لحظات دیگه زیرنویس میشه توی برنامه با ما در میون بگذارید و در فواصل برنامه این سوالات رو ما مطرح میکنیم، جواب میدیم. از جمله سوالاتی که در برنامه گذشته مطرح شد که من یادداشت کردم، ان شاءالله امشب از کارشناس برنامه خواهیم پرسید و پاسخش رو برای شما از آن خواهیم گرفت. آقای رضوی اگر اجازه بفرمایید من دو سه تا از سوالاتی که برنامه گذشته به دستمون رسید ولی خب چون دیگه فرصت نبود مطرح کنیم موند برای این هفته، اگه اجازه بدید من اول اینا رو مطرح کنم که یکی دو تاش هم مرتبط هست با موضوع بحثمون. من این توضیح رو هم خدمت شما عزیزان بدم، ما بحث زن و به صورت کلی و به صورت جزئی تر حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها در اسلام و حضرت مریم سلام الله علیها در دین مسیحیت، این موضوع کلی برنامه‌مون هست. اگر سوالاتتون راجع به این موضوعات باشه قطعا در روالی که داریم پی میگیریم توی این برنامه به سوال شما خواهیم رسید، مطرح خواهیم کرد و پاسخ خواهیم داد. اما سوالاتی هم که راجع به موضوعات دیگه در مورد دین مسیحیت هست مطرح کنید، اونها رو هم کارشناس برنامه پاسخ میدم. حاجی رضوی هفته گذشته یکی از سوالاتی که به دستمون رسید این بود که بیننده پرسیده بود آیا حقیقت داره که خدا با حضرت آدم کشتی گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون سوال درستش اینه، اونی که در کتاب مقدس آمده کشتی خدا با حضرت آدم نیست، کشتی خدا با حضرت لوته.
درست.
با حضرت یعقوب ببخشید. با حضرت یعقوب در کتاب مقدس داره که خدا کشتی گرفته و این هست در داستان عهد عتیق آمده و خب البته الان جدیدن و از قدیمم مطرح بوده توجیه میکنم، میگن نه منظور از اون خدا در اون عبارات کتاب مقدس فرشته خداست.
درست.
که خب به نظر ما باز هم اشکال رفع نمیشه، چون اولا با فرشته خدا هم یک بنده خدا اگر کشتی بگیره معقول نیست و برش پیروز بشه در کشتی. ثانیاً ما قرائنی داریم مبنی بر این که مراد از خدا، خدا همین خدای قادر مطلق است. حالا اون بینندگان عزیزی که اهل تحقیقاً بررسی کنن ذیل کلمه لوز و اون منطقه‌ای که حضرت یعقوب به رؤیت خدا رسید، اونجا داریم که عرضم خدمت شما متعدد بعداً این جریان رو یادآوری میکنه و میگه که من در اونجا با خدای قادر مطلق روبرو مواجه شدم. بله داره که با خدای قادر مطلق، لذا اون توجیه هم که بگیم فرشته خدا بوده توجیه درستی نیست. این اکمال جواب.
درست. خب سوال دیگه ای به دستمون رسید از خانم یا آقای فطری از کابل که گفته بودن حالا با توجه به مبحثی که برنامه گذشته مطرح شد در مورد پیامبران الهی و جایگاه حضرت مریم در کتاب مقدس و در نزد مسلمان ها، گفته بودن که چرا همه پیامبران از جنس مردن، چرا بین پیامبران ما زن نداریم؟
ببینید ما اونجوری که تو معارف اسلامی خودمون داریم این سوال دنبال چیه؟ دنبال اینه که بگه چون پیزن به مقام نبوت نمیرسد پس جنس پستیه؟ نه. بله در اسلام و معارف اسلامی زن به مقام نبوت نرسیده، اما زنانی در معارف اسلامی وجود دارن که مافوق انبیا به مقاماتی رسیدن، یعنی به مقاماتی رسیدن که انبیاء دیگه در مقابل اونها باید سر تعظیم فرود بیارن. که یکی شخصیت حضرت زهرا علیها سلامه، یعنی تنها زنی که دیگر انبیا در مقابل ایشون باید تواضع داشته باشند و مفضول ایشون هستن حضرت زهرایه. بله حضرت زهرا نبی نبود، اما طبق معارف ما در قرآن و روایات علت قایی خلقتن، جزء اولین مخلوقات خدا هستند و روایات ما فراوان است از فضائل حضرت زهرا که خلاصش اینه. ما روایات صحیح السند هم داریم که مضمون اون روایات صحیح و سند اینه که حضرت زهرا حتی بر انبیاء سلف و گذشته هم برترن.
درست.
اگر منظورتون از اون سوال اینه که بگیم پس جنس زن پسته، نه، لازمه یه نبی نشدن زن این نیست که همیشه جنس پستی باشه، نه به این معنا نیست. یه نمونهش حضرت زهرا علیه السلامه. نکته بعدی که خیلی خلاصه بگم چون جوابا رو اگه بخوایم مفصل پاسخ بدیم از اصل مطلب میمونیم، اینه که نبی نشدن زن یه خداوند یک نکاتی رو درش لحاظ کرده. یکیش اینه که خب نبی کسیه که باید با مردم مأنوس باشه، در بین مردم قرار بگیره، رفت داشته باشه، آمد داشته باشه، تقابل داشته باشه، بالاخره فراز و نشیب‌های فراوانی داره،
ارتباطات تنگ
با مخالفین با موافقین. و زن رو خدا دوست نداره در معارف اسلامی در معرض ارتباط با نامحرم و در معرض کارهای سخت قرار بگیره.
درست.
نبوتی که پیامبر اکرم و انبیاء دیگه تأمل میکردن اولا لازمش به عهده گرفتن کارهای بسیار سختی که از طاقت زن خارجه.
درست.
و دوم این که لازمش اینه که تعامل زیادی با نامحرم و سطح عمومی اجتماع اینها رو در شرع مقدس ما یکی از جهاتش شاید این باشه، اینم یکی از جهاتی که به ذهن میرسه این باشه. و این منافاتی با این نداره که زن به مقام بلندی نرسه، در عرصه ها حضور نداشته باشه، ولی در مقام نبوت یک دقت هایی رو خداوند مد نظرش هست که برای اینکه اتمام و حجت بشه و مطلب خوب برسه به پیروان دین الهی، مردها رو پیش میندازه که بالاخره مردها بهتر از عهده کار برمیان. این به معنای نادیده گرفتن و پس بودن جنس زن نیست.
چه ویژگی هست که حالا در مردان هست در زنان نیست؟
بله.
همونطور که ویژگی های در زنان هست و در مردان دیده میشه. جناب آقای رضوی، هفته گذشته و در برنامه قبلی صحبت که کردید که از فضائلی که برای حضرت مریم سلام الله علیها شمردید این بود که گفتید نام ایشون در قرآن اومده و به نیکی یاد شده.
34 بار اسم حضرت مریم در قرآن آمده و ما یک سوره هم به نام حضرت مریم داریم.
خب بیننده آقا یا خانم بابگوهری از کرمان پرسیدند که اسم حضرت زهرا سلام الله علیها اگر این فضیلت هست چرا اسم حضرت زهرا توی قرآن نیومده؟
ببینید من این سوال رو تأمین بدم، یعنی به گونه دیگه یا مطرح شده، احتمالاً دوستان ما تو مباحث مربوط به شبهات وهابیت حتما بهش پرداختن، اگرم شاید سایت شبکه رو سرچ کنن شاید جوابش رو بیابن، و اون اینه که چرا نام اهل بیت در قرآن به صراحت نیامده.
بله.
جوابی که ما میدیم اینه که اولا نام اهل بیت و حضرت زهرا در قرآن آمده، اما اسم مشخص نیامده، اما اوصاف به گونه ای آمده که ما وقتی به آیه و روایات شیعه و سنی مراجعه می کنیم مسلم است برای ما که مصداق آیه تطهیر یکیش فاطمه زهراست.
درست.
یعنی بنا به علل و حکمت هایی که الان در مقام پاسخش نیستیم، خیلی ها اینو پاسخ دادم، من یادم دیدم حضرت امام در کتاب کشف الاسرار 5 وجه خیلی خوب برای اینکه چرا نام اهل بیت در قرآن نیامده بیان کردن، دیگر بزرگان و علمای ما هم اینا رو توضیح دادن.
بله.
اونی که ما لازمه بدونیم اینه که اسم به عینه نیامده، اما اوصاف حضرات معصومین من جمله حضرت زهرا در قرآن به صورت بیان اوصاف اینها آمده که ما وقتی به روایات به متفق بین شیعه و سنی مراجعه میکنیم میبینیم که همین الان 65 آیه حدوداً شیعه و سنی اتفاق دارن که درباره حضرت زهراست، و حالا که خیلی بیشتر از اینه، ما روایت داریم ثلث قرآن درباره ما اهل بیته. ولی با توجه به این اوضاع و احوالی که بوده الان شیعه و سنی حداقل 65 آیه رو متفقاً نقل میکنن که درباره حضرت زهرا علیها السلامه. اینم مشکلی برای ما ایجاد نمیکنه، چون اتفاق امت اسلامی بر اینه که چه آیاتی مربوط به حضرت زهرا است، مثل آیه تطهیر، آیات سوره دهر، سوره آیه مباهله نساء انا.
بله.
اینا فضائل اهل بیت رو میرسونه و منافاتی با اون مسئله‌ای که ما دنبالش هستیم نداره.
درست. خب ما در برنامه گذشته عزیزانی که دیدند اون برنامه رو میدونن که در مورد دیدگاه مسیحیت نسبت به حضرت مریم سلام الله علیها و نسبت به زن صحبت کردیم. حاج آقای رضوی توی اون برنامه 2 دیدگاه رو نسبت به زن و 2 نظر رو نسبت به زن در کتاب مقدس برجسته کردن. یکی این هست که زن عامل اخراج آدم و انسان از بهشت بود، و دوم این که گناهکار ابدی به همین دلیل که باعث شد آدم از بهشت خارج بشه و اخراج بشه و حالا به زمین تبعید بشه به نوعی، این به همین دلیل گناهکار ابدی هست و همیشه مایه سرزنشه. جناب رضوی، این حجم از پست نگه داشتن زن و نگاه کوتاه به شخصیت زن، و حالا به نوعی شاید حضرت مریم هم فرمودید که همین نگاه هست، الا اینکه ایشون رو به دلیل اینکه فقط واسطه انتقال حضرت عیسی به این دنیا هست، شاید یک فضیلتی فقط در اون مورد برای حضرت مریم قائلن، این از کجا سرچشمه میگیره این نگاه پایین و پست به زن؟ توی کتاب مقدس چه بازپرداختی داره؟
ببینید اگر بینندگان عزیز یادشون باشه، ما گوشه هایی از عبارات کتاب مقدس رو در مذمت جنس زن جلسه قبل بعضی از عباراتش رو خوندیم. من فقط اینجا 2 عبارت دیگر رو بخونم. چرا در فضای مسیحی زن جنس مذمومیه؟ چرا تا یعنی این اثرات این نگاه الهیاتی پست به زن نه فقط تو کتاب مقدس بلکه بعداً به آراء اندیشمندان مسیحی و الهیدانان مسیحی، چه آباء کلیسا، چه علمای قرون وسطا و حتی علمای عصر اصلاحات مثل مارتین لوتر و دیگران کشیده شد. اونها هم متأثرن از همین نگاه کتاب مقدس به جنس زن. منشأ این نگاه به جنس زن کتاب مقدس، یعنی تحریفاتی که به کتاب مقدس راه پیدا کرد. اگر یادتون باشه گفتیم یکی از نکات مهمی که در کتاب مقدس هست اینه که در کتاب مقدس زن منشأ تمام شرارت ها و ظلم ها و بدبختی هاست، و هر انسانی وقتی به دنیا میاد آلوده به گناهه، به خاطر اینکه منشأ، به خاطر گناهی که منشأش به تعبیر کتاب مقدس یک زن است به نام حوا.
بله.
و این ادامه پیدا میکنه دیگه. شما میرید تو اون بیانات حضرت سلیمان، در حکمت حضرت سلیمان میگه از 1000 مرد یک مرد یک مرد خوب یافت می شود، اما از جمیع زنان یک زن خوب یافت نمی شود. این به خاطر این تحریفاتی که به کتاب مقدس راه پیدا کرده و گفتیم حتی اندیشمندان نهضت اصلاحات هم متأثر کرده و اونها هم این نگاه پست و متأسفانه به جنس زن دارن. اما در مقابل اسلام این گونه نبود. اگر یادتون باشه در جلسه قبل گفتیم حضرت زهرا به عنوان یک زن از ابتدای خلقت منشأ تمام خیرها هستند. یکی از علل قائی خلقت وجود حضرت زهرا علیه السلام است در معارف شیعه و سنی،
بله،
بالاخص معارف شیعی. و خب این یعنی که حضرت زهرا در کنار پدرشان و همسرشان و اولادشان علت خلقتن، علت خیرن، علت فیضن. و این تفاوت ماهوی دو دیدگاه اسلامی و مسیحیه. من همینجا اجازه بدید یه دو تا عبارت دیگه، چون ممکنه یه مقداری بعضیا استبعاد کنن که آقا با یکی دو سه تا مورد تمام کرد، من یه دو تا مورد دیگه هم بخونم بعد بریم سراغ بعضی اسلاید هایی که در این موضوع آماده کردم. در کتاب اپوکریفای عهد عتیق، یعنی کتاب های به یک معنا جلد دوم کتاب مقدس، این کتاب جلد اولش اینه، جلد دومش هم اینه که معروف شده به اپوکریفا، یعنی مسیحیای کاتولیک و ارتودکس اینا رو قبول دارن.
درست.
خب حالا در این کتاب مقدس، در کتاب حکمت یشوع ابن سیراخ باب 42 آیه 12، به زیبایی هیچ انسانی چشم مدوز و در مجلس زنان منشین، همان گونه که بید از لباس تولید می شود، پلیدی نیز از زن به وجود می آید. پلیدی از زن به وجود می آید. پلیدی مرد از مهربانی زن بهتر است. پلیدی مرد از مهربانی زن بهتر است، زیرا زن خاری و رسوایی به بار می آورد. این در این کتب اپوکریفایی عهد عتیقه. حالا اگر این اسلاید هایی رو که من آماده کردم اگر دوستان عزیزمون در اتاق فرمان نشان بدن، من این عبارات کتاب مقدس یکی دو مورد رو آماده کردم. خب ببینید، این عبارت حضرت سلیمان در کتاب جامعه است: در میان هزار مرد میتوان یک مرد خوب یافت، اما در میان همه زنان یک زن خوب هم یافت نمیشود. بعد یکی از نکات دیگه در کتاب مقدس در عهد عتیقه اینه که انسان میتونه دخترش رو به کنیزی بفروشه، یعنی دختری رو که کنیز نیست و حره آزاده میتونه به کنیزی بفروشه اگر نیاز به پول پیدا کردی. اینم یه نگاه به جنس زن است. بعد نجسترین چیز در کتاب مقدس به تعبیر این حقیر جنس زنه. خب زن خون حیض داره، خون نفاس داره، اسلام هم احکامی داره براش،
بله.
اما در کتاب مقدس احکام غسل و پاکی رو وقتی میخواد وضع کنه، چنان احکام رو جعل میکنه که این زن در اون ایام 7-7 روزی که مبتلا به جریان حیضه خیلی منفور میشه در اجتماع و خانواده، چون داره که اگر یک زنی مبتلا به خون حیض شد، نه فقط خودش نجسه، اگر دست بهش بزنی نجس میشی، حتی بستر و جای اون زنم نجسه. اینا جز احکام عهد عتیقه که تا زمان حضرت عیسی رایج بود و بعد از زمان حضرت عیسی به نظر ما نسخ نشده. یعنی یک مسیحی متدین باید به اینا پایبند باشه. یه زن خودش نجسه، یعنی اگر تو یه مرد مسیحی به یه زنی که در ایام عادت دست بزنی، باید بری خودتو بشوری، تا شبم تازه نجسی، یعنی خودتو که میشوری تا شبم باز نجاسته در بدن شما میمونه، چون به یه زن دست زدی. به صندلی اون زن دست بزنی نجس میشی. عبارتو ببینید، اگر آن بر بستر باشد یا بر هر چیزی که او بر آن نشسته، چون آن چیز را لمس کند تا شب نجس شود.
بله.
خب شما یک همچین احکامی رو برای زن وضع کنی، ماهی 7 روز چطور میخوای با این زن برخورد کنی شما؟ خیلی. حالا بعد میریم سراغ عهد جدید. من در عهد جدید فقط یک نمونه رو میخونم که دیگه فرصت نیست به همه این نمونه ها بپردازیم. اونم این نمونه است: جناب پولس قدیس در کتاب اول تیموتائوس در عهد جدید میگه که زن با سکوت به کمال اطاعت تعلیم گیرد و زن را اجازت نمیدهم که تعلیم دهد، زن نباید به کسی تعلیم بده. تو کلیسا زن حق تعلیم دادن و حرف زدن ندارد، بلکه در سکوت بماند. حالا چرا همچین تبعیضی رو قائل میشید بین زن و مرد؟ زنا نمیتونن صحبت کنن تو کلیسا، لذا مثلا کاتولیک ها خب زن رو نمیذارن به مقام کشیشی برسه. یکی از مستنداتشون همین آیاته. خب چرا؟ زیرا که آدم اول ساخته شد و بعد حوا. دو، آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورد. به دو دلیل، زن حق نداره حرف بزنه چون اول دوم ساخته شده و ثانیاً او بود که فریب خورد. یعنی منشأ تمام گناهان زنه. و اینکه خداوند اینو دومین مخلوق هستی قرار داده، اینم باعث میشه که جنس پستی در جامعه قرار بگیره. حالا این زیاد میاد. من این عباراتی هم که در اندیشه های آباء کلیسا جلسه قبل به دو سه تاش اشاره کردم، ترتولیانوس از آباء مهم مسیحیت میگه زن دریست که دیو از آن به درون می آید. در جای دیگه میگه ای زن تو دروازه شیطانی. این آدرس ها رو دیگه بینندگان عزیز ما ببینن، تاریخ تمدن ویلدورانت یا کتاب جنس دوم. یا جناب توماس آکویناس عباراتش رو خوندیم و عرضم خدمت شما در نگاه دانشمندان قرون وسطا هم از همین قرار قضیه زن حیوان است.
بله.
عبارت آگوستین قدیس با اون عظمت که گفتیم بعد از حواریون نفر دوم تقریبا حساب میشه از جهاتی، میگه زن یک حیوانه که نه استحکام دارد نه استواری. زن از بدی تغذیه میکند، خوراک زن بدی شرارته. همین عبارتی که از کتب عهد اپوکریفایی خوندیم. عصر اصلاحات، خب امثال مارتین روتر وقتی آمدن روی کار، این خب اینا می‌خواستن اصلاحات ایجاد کنن، انحرافات رو تو کلیسا از بین ببرن. خب علل قاعده اون چه که به ذهن میزنه یکیش اینه که مثلا شاید دیدگاهش نسبت به زن مثبت بشه، و حالا که کاملا برعکسه. یعنی مارتین لوتر هم از کسانیه که به همون مطالبی که کتاب مقدس و آباء کلیسا و علمای قرون وسطا اذعان کرده بودن اذعان کرد. یک عبارتش اینه که عرضم خدمت شما زنان باید در خانه بمانن. چرا؟ آفرینش زنان بر این دلالت دارد که دیگه من عبارت ادامه عبارت رو خیلی صلاح نیست بخونم، بینندگان خودشون بخونن. ژان ژاک روسو که یک متفکر نامداریه بعد از عصر اصلاحات ظهور کرد، ایشون هم خب به عنوان آدم روشن فکر مطرحه. بیاد ببینید در مورد زن چی میگه. زنان فاقد ویژگی های شهروندی هن. یعنی خصوصیاتی مانند عقل، نیرو و خودمختاری طبیعتا مردانه هند. این تو این کتاب مقدمه بر ایدئولوژی های سیاسی که نویسندگان غربی نوشتن. یا خانم مری ویلستون کرافت، اگر درست تلفظ کرده باشم، در کتابشون باز میگن که ژان ژاک روسو معتقد بود زنان نمیتوانن به فضیلت اخلاقی واقعی دست یابن، زیرا به لحاظ عقلی پایین تر از مردان قرار دارن. این اجمالی بود از نگاه کتاب مقدس و اندیشمندان مسیحی به شخصیت زن. و جالبه که بدانید آقای حیدرزاده، ما تا تقریبا اواسط قرن 19 زن یک موجود درجه 2، بلکه تا اوائل قرن 20. اواسط قرن 19 رو به این خاطر گفتم که در اواسط قرن 19 در سال 1845 برای اولین بار در آمریکا قانون تصویب شد که زن شوهردار میتونه مالک بشه. یعنی تا اوائل قرن 20 ولو شروعش از اواسط قرن 19 بود، ولی خب از اواسط قرن 19 اولین جرقه ها خورد که زن میتونه مالک بشه. یعنی در کشورهای اروپایی و آمریکایی که اینقدر دم از تمدن و فرهنگ میزنن و اینقدر به ما اشکال میکنن که آقا نمیدونم چرا در اسلام نمیدونم ارث زن نصف مرده، فکر کردن اسلام با قانون ارث میخواد قیمت گذاری کنه بین زن و مرد. قانون ارث که برای قیمت گذاری بین زن و مرد بیان نشده، حکمت های خودش رو داره. خب این اشکالات رو دارن میکنن، غافل از اینن که بابا تا حدود 100 سال پیش، کمتر از 100 سال پیش، زن در فضای غربی هیچ اعتباری نداشت، اصلا نمیتونست مالک بشه. اولین بار در سال 1845 در کالیفرنیای آمریکا این قانون تصویب شد که زن‌ها هم میتونن مالک بشن. قبل از اون چی بود؟ قبل از اون میگفتن زن مثل یه دیوانه است. دیوانه مالک چیزیه؟ باید یک کسی بالا سرش باشه. خودش خب به تنهایی مالک نیست.
مبانی قطعاً باید همین قانون نفی بشه.
این قوانین تأثیر گذاشت رو فضای مسیحی. خب بعدش انگلستان در سال تقریباً 1870 این قانون رو تصویب کرد. بعد به مرور زمان تازه آمدن اجازه دادن که زن میتونه اصلا مالک بشه. اینایی که اینقدر دم از حقوق بشر میزنن شاید بینندگان ما خب خیلی اهل مطالعه نباشن، متاسفانه اینا رو برید پیگیری کنین. اما اسلام ما چی؟ اسلام ما آیه داره برای ملکیت زن.
درست.
و آت ذل قربا حقه. وقتی این آیه نازل شد روایات شیعه و سنی رو ببینید. شیعه خدایا من رسول الله چه کنم؟ یا رسول الله فدک رو به نام فاطمه زهرا قباله کن بده به ایشون. و حضرت قباله کردن، نوشتن، دادن به بیبی دو عالم و حضرت مالک شدن که بعدش توسط خلفا که قصد شد حضرت اومدن برای پس گرفتن. میخوام بگم هم ارث میبره زن در اسلام، مالک میشه اجناس و اموالی رو، هم از طریق معامله و هبه و هدیه مالک میشه. اما تو فضای غربی دنیا بعد از
جایگاهی نداره.
هزار و خورده ای سال از اسلام تازه به این نتیجه رسیدن به زن بگن. تازه اونجوری که من بررسی کردم آقای درزاده ظاهرا تا چند دهه پیش شاید حتی در فرانسه و پرتغال و اینها تا چند دهه پیش، نمیگم تا در 20 سال پیش، شاید تا 40 50 سال پیش، شاید در این کشورها هنوز حتی مالکیت زن نهادینه
نشده.
اما اسلام اینجور داره برای زن بها میده و اثراتش هم ما داریم میبینیم. کتاب مقدس اونجور زن رو میبره زیر سوال و ما اثراتشو اونجا میبینیم. غرب از کی شروع کرد به زن بها بده؟ از وقتی که به جنس زن نیاز پیدا کرد، به زن به عنوان یک کالا نگاه کرد، گفت به بهانه برای اینکه بتونیم از زنها استفاده کنیم، هم از نظر نیروی کار و اینها، هم از نظر جنسی بتونیم به اهداف خودمون برسیم، آمدن به بهانه اینکه میخوایم به زن ارزش قائل بشیم، برای زنها حقوق وضع کردن، زنها رو به گونه ای وارد عرصه اجتماع کردن که داریم میبینیم.
حتی کلیت موضوع باز عوض نشد، یعنی همون نگاهی که قبلا بوده به زن، نگاه پایینی که داشتن، همون نگاه ادامه پیدا کرده، حالا شکلش تغییر کرده. اون موقع جور دیگه گفته میشد، الان با نوع دیگه رفتار میشه.
اینم باید بینندگان اهل مطالعه ما خودشون بررسی کنن. اولین قوانینی که در دفاع از حقوق زنان وضع شد از اوایل قرن 19 به اینور کی بود، متن اون قوانین چی بود و پشت سر وضع اون قوانین چه نیاتی خوابیده بود.
درست.
اینا از نکاتیه که ما خیلی گذرا بهش اشاره کردیم که خود بینندگان ما انشالله برن ببینن. اون وقت این جریانات فمینیستی، جریانات لیبرال که هم دین ستیزن هم میخوان از جایگاه زن دفاع کنن، به چه خاطر شکل گرفت؟ به خاطر این نگاه پستیه که کتاب مقدس متاسفانه به جنس زن داره. یعنی کتاب مقدس از اون ور هی زد تو سر زن، منشأ تمام شرور، منشأ تمام بدبختی ها، حتی حق نداری مالک بشی، حق نداری تو کلیسا حرف بزنی. خب از این ورم وقتی انقلاب صنعتی شروع شد، کلیسا رو و کتاب مقدس رو به حاشیه روندن، یک دیدگاه افراطی در مقابل اون شکل گرفت به نام فمینیست و لیبرال ها و نمیدونم فردگرایی و این مباحثی.
خب قطعا با اون نگاه هم لازمه که یک نگاه فمینیستی هم به وجود بیاد، با اون دیدگاه ها، با اون نگاهی که به شخصیت زن هست، به هر حال باید یه مجموعه هم شکل بگیره برای دفاع از زن. اما در اسلام نیازی نیست، خود اسلام داره این بها رو و ارزش رو صدها برابر به زن و جنسیت زن میده. ممنونم از شما عزیزان بیننده که با برنامه ناگفته های ادیان در خدمتون هستیم، این برنامه رو تماشا میکنید. راه های ارتباطی ما در پایین صفحه زیرنویس شده، استفاده کنید. من سوالاتی که به دستمون رسیده و داره یکی یکی میاد انشاءالله در فواصل برنامه مطرح میکنم، پاسخش رو از کارشناس برنامه خواهیم شنید. همچنان با ما همراه باشید تا لحظات دیگه برمیگردیم.
امام صادق علیه السلام به هشام ابن حکم فرمودند: عیسی ابن مریم می‌فرماید خوشا به حال کسانی که به یکدیگر مهربانی می‌کنند، آنان در روز قیامت مورد رحمت الهی قرار می‌گیرند، و خوشا به حال کسانی که بین مردم صلح و دوستی ایجاد می‌کنند، آنها روز قیامت جزء مقربین درگاه الهی هستند.
عزیزان بیننده، از برنامه ناگفته های ادیان در خدمت شما هستیم. بحثمون وجود زن، شخصیت زن در دین اسلام و دین مسیحیت هست و علاوه بر این در قرآن کریم و در کتاب مقدس مسیحیان. بحث زن رو فکر میکنم ما جای رضوی تا اینجا خب خیلی بهش پرداختیم. ما موضوع اصلی برنامه‌مون که قرار هست پیگیری بکنیم و از اونجا رسیدیم به این موضوع، شخصیت دو بانوی بزرگوار هست. یک، حضرت مریم سلام الله علیها در اسلام و در کتاب مقدس، و دو، شخصیت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در اسلام و در قرآن. هفته گذشته برنامه قبلی که اشاره به نقش حضرت مریم سلام الله علیها در کتاب مقدس کردید که تنها ویژگی مثبتی که برای ایشون برشمرده شده این هست که ایشون واسطه انتقال حضرت عیسی بود به این دنیا. یعنی به حالا بیان دیگه بخوایم بگیم، نهایتاً این بحث واسطه گری ایشون ارزشمنده، نه شخصیت ایشون، نه جایگاه ایشون و نه هیچ فضیلت دیگه برای ایشون. یه مقداری میخوام راجع به حضرت مریم بیشتر برامون بگید که اصلا این نگاه به حضرت مریم در کتاب مقدس دیگه چه عناوینی داره. حالا اون چیزهایی که نداره گفتید، چه فضیلت‌هایی برایشون گفته نشده، اما چه نگاه‌ها و چه فضیلت‌ها و چه نکاتی در مورد ایشون گفته شده در کتاب مقدس برامون بگید.
ببینید، درباره حضرت مریم در کتاب مقدس، متاسفانه حضرت مریم در کتاب مقدس حضور خیلی کم رنگی داره.
درست.
برخلاف حضرت زهرا در قرآن کریم، حضرت زهرا در قرآن کریم ما در آیات متعددی نام شریف ایشون آمده. در ابتدای خلقت در جلسه قبل عرض کردیم در معارف ما آمده حضرت نقش داشتن، علت قائی خلقت. در انتهای خلقت هم در روز قیامت شفاعت حضرت مایه نجات خیلی ها خواهد شد، شفاعت حضرت زهرا. و در بین مبدأ و معاد اگر لحاظ کنیم، یعنی در دوران زندگی 18 ساله حضرت، حضرت زهرا در زندگی 18 ساله شون نقش بسیار پررنگی رو دارن. یعنی اینقدر نقش حضرت زهرا پررنگ است که اون روایت واقعا گویاست: لولا فاطمه لما خلقتکما. کاری به سند این روایت ندارم، بعضی ها اشکال نکن آقا این روایت سند نداره، بله سند آنچنانی ندارد این روایت، اما ماییم و واقعیت‌های تاریخی و روایی ما به گونه این رقم میخوره که مؤید این جمله است: لولا فاطمه لما خلقتکما. واقعا اگر فاطمه زهرا نمی بود، خلقت رسول مکرم اسلام و امیرالمؤمنین به نتیجه مطلوب نمی رسید.
درست.
پیامبر اکرم افضلن بر حضرت زهرا، امیرالمؤمنین افضلن بر حضرت زهرا، اما نقشی که بی بی دو عالم داشتن در این دوران 18 سال زندگیشون و بالاخص بعد از شهادت رسول مکرم اسلام اینقدر حساس و مهم بود که شدن معیار شناخت حق از باطل.
درست.
امیرالمؤمنین وقتی میخوان دلیل برای حقانیت خودشون بیارن در مجلس شورا، وقتی شروع میکنن اهل مجلس رو قسم دادن که شما نگاه کنید، اولی رو انتخاب کردید خلیفه شد، دومی رو هم انتخاب کردید که خب ترور شد، حالا باز مجلس تشکیل دادید میخوان کس دیگر رو انتخاب کنید، با وجود من امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب میخواین باز منو به شورا بگذارید، حضرت شروع میکنن فضائل خودشونو گفتن. یکیش اینه که ببینم شما رو به خدا قسم غیر از من علی چه کسی همسر فاطمه زهراست؟
نیک فضیلتی برای حضرت
میشه دلیل حقانیت امیرالمؤمنین. یعنی ببینید در وجود مقدس و نازنین بی بی دو عالم چه کمالاتی بود که ازدواج با ایشان و 9 سال زندگی با ایشان. خب الان حضرت وقتی دارن این حرف رو میزنن که حدود 12-13 سال از اون جریان گذشته بله. از شهادت حضرت زهرا گذشته، بعد از 13 سال از شهادت حضرت میگم یکی از ادله حقانیت من اینه که من همسر فاطمه بودم. این یعنی این که بی بی دو عالم نقش پررنگی داشتن و اون نقش پررنگ رو همگان میدانستن. یعنی اینجوری نبود که ای یوحناس حضرت زهرا فقط علت قایی خلقته که مردم بگن ما که نبودیم، ما که ندیدیم.
یعنی برای همه مشخص
فضائل و مناقب حضرت رو رسول مکرم اسلام به گونه ای بیان کرد که به تعبیر اون روایت امام صادق هم کف بودن امیرالمومنین برای ازدواج با حضرت زهرا دلیل برتری این دو بزرگوار است و بالاخص آقا امیرالمومنین میشه دلیل حقانیت. چون به تعبیر اون روایت اگر امیرالمؤمنین خلق نمی‌شد هیچ کسی از حضرت آدم گرفته تا سایر انبیا لیاقت و کفویت ازدواج با فاطمه زهرا رو نداشتند و مردم این فضائل و مناقب بیبی رو دیده بودند. فقط جالبه که بدونیم فضائل و مناقب بیبی دو عالم هم به الفاظ مختلفی بیان شد، هم به الفاظ و به روش‌های مختلفی دیده شد. از چادر فاطمه زهرا گرفته که یه عده زیادی از یهودی ها رو مسلمون کرد.
بله.
یعنی بی بی دو عالم چادرشون و امیرالمومنین پیش یه مرد یهودی به امانت گذاشتن، نوری که از اون چادر ساطع شد، حقانیت اهل بیت و مکتب اسلام رو به اون یهودی و پیروانش نشون داد. حدود 80 نفر تقریبا بیشتر کمتر تو نقل داره آمدن مسلمان و پیرو امیرالمومنین شده.
آقای رضوی من عذر میخوام چون ما میخوایم شخصیت حضرت زهرا رو خیلی مفصل بحث بکنیم و این نکاتی که دارید میگید من چون احساس میکنم داریم یه مقداری به عجله میگذاریم تا به اون موضوع اصلی برسیم، شاید مطلب ابتر بمونه. اگر اجازه بدید ما از این شخصیت حضرت زهرا و حقانیت ایشون و اون جایگاهی که در اسلام دارن و در قرآن دارن فعلا یک نقطه اینجا بگذاریم، برگردیم سر موضوع خودمون حضرت مریم سلام الله علیها در کتاب مقدس و بعد قطعا باید این شخصیت بزرگوار بیشتر
نقطتون بجاست.
بله اون رو ما شما بیشتر بررسی میکنیم.
گرفتیم افتادیم تو سرشیمی. نقطتون کاملا درسته. پس حضرت مریم رو داشتیم در مورد حضرت مریم و نقش ایشون میگفتیم که وارد این نقطه شدیم درست. که حضرت زهرا نقش پررنگی دارن که انشالله از جلسات بعد دیگه این مطالب کمتر گفته خواهد شد و مفصل به شخصیت حضرت زهرا و نکات مثبت حضرت مریم از قرآن خواهیم پرداخت. این جلسه پس در این چند دقیقه باقی مانده این دوتا نکته رو بگم. حضرت مریم در کتاب مقدس، حضرت مریم در الهیات مسیحی. یک، حضرت مریم در کتاب مقدس تا نکته رو بگم. یک، حضرت مریم در کتاب مقدس نقش پررنگی نداره. فقط 5 جا تقریبا حضرت مریم رو شما میبینید حضور دارن. اونم یه حضور کلیدی آنچنانی نیست. حضور و نقشی که مریم مجدلیه زناکار داره، این زن فاحشه، بسیار پررنگتر از حضرت مریم مادر عیسی ابن حضرت عیسی است. این داستانای اناجیل رو بخونید فقط 4-5 جا اسم حضرت مریم آمده. این یه نکته. خب به خلاف حضرت زهرا برخورد دو نکته دوم برخورد سرد و بی‌اعتنایی حضرت عیسی در برخورد با مادرشون در کتاب مقدس نشان میده که حضرت مریم یک زن معمولی بوده. همون چند جایی هم که اسم حضرت اومده برخورد سردی که حضرت عیسی با ایشون داره نشون میده حضرت مریم کتاب مقدس یه زن معمولی. بلکه اینو به شما بینندگان عزیز بگم، حضرت مریم کتاب مقدس یه زنیه که ایمانش از حواریون کمتره.
درست.
ایمانش از خیلی از پیروان دیگه شون کمتر متاسفانه. حالا من میخونم عبارات کتاب مقدس رو. حضرت مریم کتاب مقدس متاسفانه ساقی بزم شرابه. حضرت مریم قرآن رو اصلا نمیشه با این حضرت مریم کتاب مقدس در که داستانها این عبارت رو همکاران دوستان عزیزمون در اتاق فرمان دستگاه رو وصف کنن ببینید عبارات کتاب مقدس رو درباره حضرت مریم ببینید. حضرت مریم در اناجیل داره، حضرت مریم میرن به یه مجلس عروسی که اونجا شراب مست کننده پخش میکردن. بعد حضرت مریم نگاه میکنه، نعوذ بالله، ما جسارتی، من خودم شرمنده میشم اسم حضرت مریم رو میارم، هم میگیم حضرت مریم هم میگیم نعوذ بالله ساقی بزم شراب، با حضرت بودن نمیخوانه دیگه. ولی خب حضرت مریم به اعتقاد خودمون، بقیهش به اعتقاد کتاب مقدس. خب اگر دستگاه من رو بس کنم، دوستان
گویا یه اشکالی ایجاد شده.
خیلی خب
وصل الان، بله وصل شد استاد،
وصل شد. خدا خیرتون بده. خب این عبارت رو ببینید در انجیل یوحنا باب دوم، بینندگان عزیز ما، این عبارته، میگه که در قانای جلیل عروسی بود، مادر حضرت عیسی اونجا بود، عیسی و شاگردانشون هم رفتن به عروسی، دعوت بودن. چون شراب تمام شد، مادر عیسی به دو گفت شراب ندارند. عیسی به وی گفت ای زن، مرا با تو
چه کار است؟ اینقدر پایین نگاه میکنن به
اولا که ایشون شده ساقی بزم شراب،
درست.
این خیلی پایین آوردن حضرت مریمه، این خیلی زشته. ثانیاً حضرت عیسی بهش میگه ای زن، مرا با تو
چه کار است؟
یعنی چی؟ یعنی این حضرت مریم یه زن مؤمنه آنچنانی
نیست.
عبارت بعدی، حضرت عیسی در انجیل متی باب 12 ببینید، با حواریون نشستن دارن صحبت میکنن، داره که حضرت مریم با برادران حضرت عیسی اومدن. خب چون در معارف کتاب مقدس داریم که حضرت مریم نامزد شخصی به نام یوسف نجار بودن، بعد که با ایشون ازدواج کردن بعد از به دنیا آمدن حضرت عیسی، صاحب اولادی شدن. حالا اونم توضیح میدم اختلافات دیگه. داره که ایشون داشتن با حواریون صحبت میکردن، یه وقت مادر حضرت عیسی با 4 تا برادر ایشون اومدن. گفتن که آقا در طلب شما اونجا ایستادن، اینک مادر تو و برادرانت بیرون ایستاده، میخواهم با تو سخن بگوین جناب عیسی. در جواب قائل گفت کیست مادر من و برادرانم کیانند؟ دست خود رو به سوی شاگردان دراز کرده گفت اینانند مادر من و برادرانم. یعنی چی؟
خانواده خودش رو کلن حضرت عیسی کتاب مقدس،
اینان که به من ایمان آوردن. حالا شخصیت حواریون رو احتمالاً سالهای قبل هم من هم دوستان دیگه‌مون اینجا گفتیم که حواریون کسانی هستند که به تعبیر حضرت عیسی، به بزرگ حواریون پتروس با اون عظمت حضرت عیسی میگه تو شیطانی. حواریونی که به تعبیر کتاب مقدس به اندازه دانه خردلی ایمان نداشتن، حضرت عیسی حواریون رو بر مادرشون مقدم میکنه. این یک نمونه دیگه. و آخرین نمونه اینجا بیارم، انجیل لوقا باب 11 داره که حضرت عیسی یه سخنانی رو فرمودن، بعد میگه یه زنی از بین جمعیت بلند شد، با صدای بلند گفت خوش به حال آن مادری که تو را به دنیا آورد و شیر داد، خوش به حال اون مادری که تو را به دنیا آورده. عیسی در جواب گفت بلی، اما خوشبخت‌تر از مادر من کسی است که کلام خدا را میشنود و به آن عمل می.
یعنی مادر من چنین نیست.
اینها متاسفانه گوشه هایی است. حالا کتاب قرآن کریم رو ببینید، قرآن کریم از زبان حضرت عیسی میگوید خدا به من امر کرده به مادرم احترام کنم و شقی نباشم، بد اخلاق نباشم با مادرم. اما کتاب مقدس اینجوری داره حضرت من هم نعوذ بالله برخورد نامناسب حضرت عیسی، هم جایگاه پایین حضرت مریم کتاب مقدس. با توجه به اینکه تو کتاب مقدس یک همچین جایگاهی، فضایی برای حضرت مریم ترسیم میشه، اما وقتی وارد فضای الهیاتی کتاب مسیحیت میشیم، میبینیم حضرت مریم رو تا تونستان بردن بالا. و چی کار کنن؟ حضرت عیسی خدا به تعبیر اونها، پسر خدا به تعبیر اونها، مگر میشه یک همچین مادری داشته باشه که حضرت عیسی بهش اعتنا نکنه، بگه خوشبختر از مادر منم هست، خوشبختر از مادر من اونیه که پیرو منه. او یعنی چی؟
یعنی مادر من پیرو من نیست.
من نمیدونم چجوری میخوای معنا کنیم اینو. یا اون ساقی شراب بودن حضرت شما الان یه زن با شخصیت تو جامعه مگه میتونی سراغ داشته باشی که ساقی بزم شراب بشه؟ خب لذا آمدن تو فضای مسیحی، چون قرار شد درباره حضرت مریم و دیگه بحث رو تمام کنیم. چقدر وقت داریم آقای علیزاده؟
تقریبا استاد 15 دقیقه.
خب پس من در عرض یکی دو دقیقه بگم که سوالات رو پاسخ بدیم. اما وقتی وارد فضای الهیاتی میشیم، میبینیم با یک مصوبه هایی در کلیسا و با یک اعتقادنامه هایی سعی کردن حضرت مریم رو ببرن بالا. یک، اولین چیزی که گفتن آقا حضرت مریم دوشیزه بوده، هیچ وقت ازدواج نکرده. کاتولیک ها اعتقادشون همینه، ارتودکس ها اعتقادشون همینه که حضرت مریم هیچ وقت ازدواج نکرده و اون کسانی هم که اسم برادر و خواهرن اونا فامیلن، میخوان بگن اینم یک امتیازیه. خب شما حالا نمیخوام وارد این بحث بشم که ازدواج نکردن و نمیدونم دوری از همسر و اینا میخوان یه نوع رهبانیت و امر مثبت نشون بدن که تو معارف ما کاملا برعکسه.
بله.
یه زنی آمد پیش امام صادق علیه السلام گفت که من نمیخوام ازدواج کنم، میخوام همش تو فکر خدا باشم. حضرت فرمود تو برتری یا فاطمه زهرا؟ گفت خب ایشون سرور زنان بهشتن. گفت ایشون که سرور زنان بهشت ازدواج کرد، صاحب اولاد شد، تو میخوای از خدا با خدا نزدیک بشی با ازدواج نکردن؟ این چه حرفیه؟ این یک. دو، آمدن گفتن حضرت مریم، خب همه انسان ها طبق اعتقادات مسیحی گناهکار به دنیا میان. اینا دیدن خب زشته که مادر حضرت عیسی رو بگیم گناهکار به دنیا آمده که، خب چجوری پاک بشه حضرت مریم؟ چیکارش کنیم چیکارش نکنیم؟ اختلاف بود، یه عده میگفتن با گناه به دنیا آمده بعدن پاک شده، مطالب مختلفی که بود. بالاخره کی؟ در سال 1854 کلیسای کاتولیک توسط پاپ پیوس نهم تصویب کرد که حضرت مریم از وقتی نطفه‌شون منعقد می‌شده از گناه ذاتی پاک بوده، فقط یک انسان از گناه پاک بوده، اونم حضرت مریم. اینم نحوه دوم قداست بخشی به ایشون. قدم سومی که برداشتن این بود که گفتن خب حضرت مریم از دنیا رفت، چجوری رفت به آسمان، چیکار شد، آخرتش چی بود؟ آمدن اختلاف در گرفت. باز کی؟ در سال 1950 توسط پاپ پیوس 12 تصویب کردن که حضرت مریم معراج داشت، یعنی با همین بدن خدا حضرت مریم رو برد بالا پیش پسرش. سومین، چهارمین کاری که کردن برای اینکه حضرت مریم رو بهش بالاخره قداست بدن این بود که ما تاریخ مسیحیتی که میخونیم میبینیم در برهه‌ای از زمان آمدن قائل به الوهیت حضرت مریم شدن. هم تاریخ در تواریخ قدیمی اسلامی آمده، گزارش داده از فرقه‌های مسیحی که مثلا به نام مریمیه مریم رو میپرستیدن. خود اندیشمندان مسیحی تثبیت کردن فرقه‌ای داشتیم به نام کلریدی ها، اینا حضرت مریم رو میپرستیدن، تا قرن 4 میلادی قبل از اسلام وجود داشتن. و از همه مهمتر لازمه الوهیت حضرت عیسی اینه که حضرت مریم هم بشه مادر خدا. لذا خیلی برای ایشون، جدای از این که فرقه های قائل به الوهیت ایشون شدن که اونم باز بحث فراوان داره که بعضی ها حضرت عیسی رو، حضرت مریم رو با روح القدس متحد میدانستن و یکی از اقانیم تقریبا حساب میکردن، این فرقه های بسیار قدیمیشون. منتها اونی که هست داشتیم در برهه ای از زمان که ایشونو مجزا پرستش میکردن و بعد از اون هم نگاه بلندی که به ایشون داشتن این بوده که چون مادر خداست پس از قداست خاصی هم برخورداره. پس ببینید این عظمت هایی که برای حضرت مریم قائل شدن، بالا بردن ها، تو فضای الهیاتی درست شده. کتاب مقدس کاملا عکسشو نشون میده. این خلاصه دیدگاه کتاب مقدس و الهیات مسیحی بود درباره حضرت مریم. انشالله از جلسه بعد دیدگاه قرآن کریم رو درباره حضرت مریم میگیم و مقایسه میکنیم با حضرت زهرا علیها السلام. در خدمت شما.
خب ممنونم حاجی رضوی از شما نکاتی که فرمودید. فکر می‌کنم دیگه بحث حضرت مریم رو ما در کتاب مقدس و الهیات مسیح
دیگه واردش نمی‌شیم.
دیگه وارد نمی‌شیم. حالا مگر به ضرورت که بخوایم مقایسه بکنیم بین حضرت زهرا و حضرت مریم و اون دیدگاه‌هایی که هست. اما سوالاتی خب زیاد به دستمون رسیده. من فکر نمی‌کنم فرصت بشه که به همه این سوالات جواب بدیم. ان شاءالله برنامه آینده هم بخشی از برنامه رو ما به این سوالات اختصاص بدیم. اما اون سوالی که اول برنامه مطرح کردم گویا هنوز برای بینندگان درست مطلب روشن نشده. اون هم بحث کشتی گرفتن خدا با یکی از پیامبران بود که اول برنامه سوالی که اومده بود در مورد حضرت آدم بود که پرسیده بود این کشتی چی بوده که فرمودید اصلا با حضرت آدم نبوده و با حضرت یعقوب بوده. باز سوالات دیگه ای راجع به این موضوع مطرح شده که خب خیلی متفاوته. من میخوام خواهش کنم در عرض حالا چند دقیقه که فرصت داریم این موضوع کشتی گرفتن خدا با پیامبر رو یه مقداری توضیح بدید، چی بوده اصلا، دلیلش چی بوده و نتیجه حالا احتمالاً این کشتی باید ببینیم به کجا رسید.
ببینید در حالا عرضم خدمت شما اگه باز دستگاه رو وصل کنن خب نیست که باید عبارت رو نشان بدیم. در سفر پیدایش باب 32 اگر ببینن آیه 24 به بعد داره که حضرت یعقوب تا صبح با یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت.
بله.
خب بعد داره که و چون او دید که بر وی غلبه نمییابد کف ران یعقوب را لمس کرد و یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد. پس گفت مرا رها کن زیرا که الان فجر میشکافد. حضرت یعقوب هم گفت تام به من برکت ندی ولد نمیکنم.
درست.
به یعقوب گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب. گفت از این به بعد به تو میگن اسرائیل. اسرائیل. خب تو ملقب میشی به اسرائیل زیرا که با خدا و با انسان مجاهده کردی و نصرت یافتی. بعد عرضم خدمت شما داره که مرا از نام خدا آگاه ساز. گفت چرا اسم مرا میپرسی؟ و او را در آنجا برکت داد و یعقوب هم را مکان را فنیئیل نامید. گفت زیرا خدا را روبرو دیدم و جانم رستگار شد. این تا اینجای مطلب. منتها اینجا خب میبینید یکی جا میاره که با خدا مجاهده کردی، بعد میگه خدا رو روبرو دیدم، یعنی با خدا کشتی گرفتم. بعد شما ادامه کتاب مقدس رو ببینید، ادامه این آنها باب 32 بود، شما ادامه کتاب مقدس رو که ببینید اونجا حضرت یعقوب وقتی باز گزارش و خاطرات این قضیه رو نقل میکنه میگه که بله من در لوز با خدای قادر مطلق کشتی گرفتم. حالا اینا رو من الان بخوام پیدا کنم.
سوالات هم بله. بدون آمادگی قبلی میرسه.
بله بله. این کل... بله.
آمادگیش هم کمتر.
بله عرضم خدمت شما. بله. مثلا نگاه کنید یک موردش در باب 35. در باب 35 داره که یعقوب آن را زیر بلوطی پس کوچ کردن و خوف خدا بشرهای گرداگرد ایشان بود. یعقوب بنی اسرائیل بنی یعقوب را تعاقب نکردند و یعقوب به لوز که در زمین کنعان واقع است و همان بیت ایل باشد رسید. او بعد داره که در آنجا مذبحی بنا نمود و آن مکان را ایل بیت ایل نامید زیرا در آنجا خدا بر وی ظاهر شده بود.
درست.
هنگامی که از حضور برادر خود میگریخت. این یکی از قرائن که میگه خدا بر وی ظاهر شده بود. یک قرینه واضح تر از اینم داریم که تصریح میکنه میگه من در لوز با خدای قادر مطلق، چون ممکنه این خدا رو بعضیا چون وقتی به اون بحثای لغوی مراجعه میکنن توجیهی میکنن.
بله.
ولی خوشبختانه ما عبارتی یافتیم که تصریح میکنه میگه با عرضم خدمت شما همین باب 35 رو ببینید بینندگان عزیز ما پیدا شد الان چون سوالا رو باید فل بداهه پاسخ بدین. باب 35 آیه 9 به بعد خدا بار دیگر بر یعقوب ظاهر شد وقتی که از بله فدان آرام شد و او را برکت داد. همون قضیه برکت رو داره.
بله.
کی بهش برکت داد؟ وقتی که با خدا
کشتی
گرفت. خدا به وی گفت نام تو یعقوب است اما بعد از این نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه نام تو اسرائیل خواهد بود. پس او را و خدا وی را گفت من خدای قادر مطلق هستم. اینها قرائنیه که من فکر نمی کنم دیگه توجیهی داشته باشه. ما تا یکی دو سال پیش خیلی با احتیاط قضیه یک کشتی گرفتن رو مطرح میکردیم که ترسیدیم به این عبارات. خب در خدمت شما هستیم.
خب ممنونم آقای رضوی از شما. سوالات اومده ولی خب فرصت برنامه دیگه تموم شده. انشالله برنامه آینده این سوالات رو میپرسیم و پاسخش رو از شما خواهیم شنید. ممنونم از شما عزیزان بیننده که با برنامه ناگفته‌های ادیان تا این لحظه همراه بودید. همچنین از شما آقای رضوی، انشالله برنامه آیندم در خدمت شما خواهیم بود.
انشالله.
شما عزیزان بیننده اگر سوالی دارید هم راجع به موضوع خاص برنامه، یعنی جایگاه حضرت زهرا و حضرت مریم در ادیان خودشون، ادیان اسلام و مسیحیت و مقایسه این دو بانوی بزرگوار با هم، اگر در این مورد سوال دارید یا نه کلن در مورد مسیحیت و آموزه های دین مسیحیت هر سوالی که داشته باشید برای ما ارسال کنید. من از دوستان خواهش می‌کنم تا این چند لحظه باقی موندم راه‌های ارتباطی برنامه رو زیرنویس کنن، شما استفاده کنید. ممنونم. استفاده کنید از طریق فضای مجازی، از طریق سامانه پیام کوتاه، سوالاتتون رو به دست ما برسونید، انشاءالله توی برنامه مطرح خواهیم کرد. تا برنامه آینده همگیتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. وقت بخیر و خدا نگهدار. Allah